در غروب شب اول سال نو به این اعتقاد که چراغ خونه اونها همیشه روشن بمونه، در این استان بر سردر خانه ها شمع یا شعله آتش آویزان میکنند که خانه رو نورانی نگه داره. در استان مازندران در ایام عید نوروز بازی های محلی جذابی هم برگزار میشه. بازیکن ها به دو تا گروه تقسیم میشن. دو تکه چوب نیازه برای بازی که ابتدا گروه اول چوب کوچک را روی گودالی قرار میدن، سپس با چوب بزرگ به زیر این چوب کوچک ضربه میزنن و آن را به طرف بالا پرتاب میکنن. چوب هر کدوم از اون بازیکن های مشغول در بازی که مسافت بیشتری رو طی کنه، اون گروه رو به عنوان گروه برنده اعلام میکنه و افراد بازنده باید به اون برندگان سواری بدهند در این بازی. گردوبازی هم از دیگر بازی های مرسوم در عید نوروز در استان مازندران هستش که بازیکنان گردوها رو دو به دو روی یکدیگر میچینند و هر کدوم به نوبت با یک گردوی با اندازه بزرگتر به گردوهای چیده شده ضربه میزنن. هر کسی که به گردوها بزنه و بتونه اونها رو بندازه به عنوان برنده محسوب میشه و صاحب همه گردوها میشه. ریسمان بازی هم یکی دیگر از بازی‌های مرسوم در این استان هستش که از بازی‌های نمایشی و سنتی این استان به ویژه در غرب استان مازندران هست. ریسمان بازی غالباً در ایام عید نوروز یا حتی در مراسم عروسی اهالی این خطه از کشورمون برگزار میشه. ریسمان بازان دو نفر هستن. یک نفر به عنوان بندباز بالای طناب راه میره و شخص دیگه به عنوان شیطانک پایین میسته. بندباز بالای طناب با گذاشتن یک مجمعی روی سرش یا سوار شدن روی دوچرخه روی طناب راه میره و شیطانک نیز در پایین با درآوردن انواع و اقسام حرکات خنده‌آور و شکلک ها تماشاچیان رو سرگرم میکنه. بعد از پایان نمایش شیطانک در بین تماشاچی ها میچرخه و پول و شیرینی ازشون جمع میکنه و صاحب خانه هم پول و شیرینی به شیطانک تقدیم میکنه. آیین دیگه‌ای به نام افکندن شال یا شالنگنی در مناطق کوهستانی مازندران از گذشته تا امروز رواج داره. بنابر این سنت قدیمی، جوانها در شب چهارشنبه سوری خودشون رو به کنار پنجره یا پشت بام خانه مردم میرسونن و شال بلندی رو به داخل خانه میاندازن. صاحب خانه هم با توجه به توان و اون وضع اقتصادی و بخشندگی خودش گوشه شال رو با یک انعامی یا شیرینی پر میکنه. ممنونم که به صحبت‌های بنده گوش دادید. انشاءالله با رسم و رسوم ویژه عید نوروز در استان‌های دیگر کشور در خدمتتون باشیم.
بله، چه مطالب قشنگی
شنیدیم.
خیلی متشکریم از خانم امینیان. اما حالا که حالا هوامون مازندرانی شد،
بله،
ارتباطمون هم برقراره با گزارشگر مرکز مازندران جناب آقای حسین زحمتکش. من سلام خدمتشون میگم، عید مبارکی میگم، تعهد قبولی میگم.
جناب زحمتکش بله. سلام، روزتون بخیر.
خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم
نوازنده، جناب آقای رضوی مهر، مرحبا.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه بهار بازار، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم.
از استان مازندران، دیار علویان، دیار قهرمانان و پهلوانان در خدمت شما هستم.
سال نوتون هم مبارک باشه جناب زحمتکش.
بله، بنده هم عرض تبریک دارم خدمت شما. ان شاءالله که سال پر از رزق و روزی و برکت باشه برای همه
مردم عزیز.
عبادت‌هاشون هم قبول باشه. سالمون رو هم با دهان روزه و با یاد علی و با راه علی آغاز کردیم. انشاءالله که تا پایان سال هم دلهای ما منور باشه به
قبول باشه
راه انشاءالله. علی و یاد علی.
جناب زحمتکش، الان تو این روزها سفرهای زیادی داره انجام میشه به استان شما، چه خبر از حال و هواش بگید برامون؟
بله، خب من ابتدای امر عرض کنم خدمت شما، اسم دیار علویان رو آوردم خدمت شما با توجه به اینکه استان مازندران، مردم دیار مازندران که بهش میگفتن تپورستان یا تبرستان،
بله،
ابتدای امر اصلا اگر دقت هم کرده بودید به صحبت‌های رهبر انقلاب در دیدار با مردم مازندران و دستندرکاران کنگره ملی شهدای استان مازندران،
بله،
خود رهبر انقلاب هم اشاره کردن که اصلا مسلمان شدن مردم مازندران با اهل بیت بود، یعنی با شیعه شدن مردم مازندران مسلمان شدن و
بله،
اولین باری که اهل بیت وارد مازندران شدن توسط امام حسن مجتبی مردم مازندران مسلمان شدن و در اون و همیشه هم مردم استان مازندران علوی تبار بودن و به همین خاطر ما به مازندران میگیم دیار علویان. و حتی جالبه که بدونید از نوادگان امام حسن عسکری هم در مازندران در انتهای یعنی در ابتدای تشکیل حکومت آل بویه که حکومت شیعی بود، مازندرانی ها قیام میکنن همراه با یمنی ها و اولین حکومت علویان رو با نوادگان پیامبر و نوادگان امام حسن مجتبی شکل میدن. این حکومت 100 ساله است و این حذف میشه در حکومت آل بویه. برای همین مازندرانی ها رو دیار علویان میپندارن. و جالب تر اینه که همیشه هم در ایام قد و در لحظه و ایام شهادت امام علی علیه السلام برنامه های بسیار زیادی در استان برگزار میشه و حتی یکی از نغمه های مشهور مازندرانی که ثبت جهانی هم شده امیری خانی هست که در وصف امام علی علیه السلام مولای متقیان امیر مؤمنان. از استان مازندران گفتید و از این روزها حال و هوای استان مازندران بگم که تا الان نزدیک به 1.5 میلیون نفر شب اقامت ثبت شده. ما تا الان نزدیک به 1.5 میلیون نفر مردم عزیز وارد استان مازندران شدن و حداقل یک شب در استان حضور داشتن. ما مازندرانی ها هم سفرمون به روی همه مردم عزیز ایران در طول سال باز هست و
مهمان نوازیتون اثبات شده است جناب زحمتکش.
زنده باشید. بیش از 20 میلیون نفر در سال بدون از ایام عید، فقط اگر ایام عید رو ما هر سال میایم آمار جدید میدیم چون نسبت به سال قبل بیشتر شده، اما بغیر از ایام سال ما 20 میلیون نفر رو در سال پذیرایی میکنیم و حضور پیدا میکنن در استان مازندران. قبلی هم که حالا من افتخار گفتگو با شما رو
داشتم،
محترم برنامه هم داشتن در مورد آداب و رسوم مردم مازندران در ایام عید میگفتن. حالا به توجه به این که عرض کردم به خاطر ارادت قلبی مردم استان مازندران به اهل بیت و آقا جان امیرالمومنین، ما اصلا آقا جان ما امیرالمومنین علی علیه السلام رو میگیم آقا جان صدا میکنیم واقعا. و به خاطر ایام سوگ آقا جان امیرالمومنین علی علیه السلام اون مراسم هایی که داشتیم رو همین الان که دارم با شما صحبت میکنم دید و بازدید خانوادگی همه رو گذاشتیم برای چهارم عید.
آها، یعنی این فرصت رو بیشتر برای عبادت و در واقع عزاداری و اینها در نظر گرفتید.
بهش میگیم شاید برای امام حسین میگن مثلا روز قتل، ما برای امام علی علیه السلام میگیم روزهای قتل. برای همین اون روزها رو گرامی میداریم. و جالبتر اینم عرض کنم خدمت شما، چند سال پیش هم ایام محرم مصادف شده بود با ایام نوروز، همون دلدادگی ها رو نسبت به امام حسین در این روزها نسبت به امام علی رو من دارم در بین مردم نگاه میکنم و چقدر جالب هم هست.
بله.
خیلی جالب چون تلفیق نوروز و شهادت امام علی بوده اکثر استفاده از پیرن سرمه‌ای بالا رفته، یعنی پیرن ولی پیرن سرمه‌ای نمی‌بودن، میگن آقا با این لحظه که آقا جان روز قتل هسته و هم میخواد هم احترام داری آگنیم هم عید نوروز بداریم با هم دیگه داریم، آقا جان هم چه قبول آگن.
خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا، خیلی زیبا، متشکرم.
این شبا هم بزرگاه جمع ما نوروز خانی داریم، یعنی بزرگ جمع در خونه
بله.
بزرگتر نوروز خانی میکنه، یعنی یک رسمی که در مازندران هست
بوده امسال هم کماکان ادامه داره. بسیار عالی، متشکرم جناب آقای زحمتکش. امیدواریم که امسال که متبرک شده به نام امام علی علیه السلام سال بسیار خوبی باشه برای همه مردم کشورمون و به ویژه مردم مازندران عزیز. متشکرم.
خیلی متشکرم، واقعا استفاده کردیم از صحبتاتون آقای زحمتکش.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. هر ساله نیت میکنیم و سعی میکنیم تلاش و هدف گذاریمون رو هم راستا بکنیم با شعاری که برای سالمون معین میشه از سوی مقام معظم رهبری و دلهامونو یکی بکنیم، دستها رو به هم بدیم، گامها رو استوار بکنیم و دستها رو پرتوان. و امسال هم با شعار سرمایه گذاری برای تولید همراه میشیم.
یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفی رو دولت برنامه ریزی کنه، لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه گذاری ندارن، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه. به هر حال سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد. و برنامه‌ریزی دولت و مشارکت مردم در کنار یک دیگر انشاءالله مشکل رو برطرف خواهد کرد.
شنیدیم چهار سال رو و آنچه که باید نسبت بهش اهتمام داشته باشیم، اما میخوایم صحبت بکنیم در این لحظه با جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران. جناب آقای گلپایگانی سلام عرض میکنم خدمت شما، سال نوت مبارک باشه، طاعات قبول، خوش آمدید به برنامه بهار بازار.
به نام خدا، هم از ادب و احترام شما ایام و همینطور
تبدیل
سال جدید
دارن
در خدمت شما
هستم.
خیلی متشکرم.
سلام عرض میکنم جناب گلپایگانی، روزتون بخیر.
شما هستم، وقت شما هم بخیر.
خب اگر که ما بلندتر هم صدای شما رو بشنویم خیلی ممنون میشیم. جناب آقای گلپایگانی عرض کنم که شعار سال معین شد و همیشه همه مردم سعی میکنن که از ابتدای سال در راستای این شعار حرکت بکنن و به خصوص سازمان های دولتی خیلی اهتمام دارن نسبت به این موضوع که کمک بکنن کسی که میخوان در این راستا حرکت بکنن. چه باید بکنیم برای تحقق شعار سال؟ سخنان مقام معظم رهبری رو شنیدیم، نظر شما چیست؟
بله ممنون. حضور شما هستم که مثل که خیلی کوچولی داشتم میکردم برای اینکه در واقع آماده برنامه شما بشم. توی کنسلوشی رهبری عزیز حدود 14 بار مستقیم از تولید به عنوان چهار سال استفاده کردن. اصلا 5 بارم از من غیر مستقیمون در واقع بحث مصرف کننده و این نشون از این داره که اقتصاد مهم بحث امروز
کیفیت صداتون اصلا خوب نیست جناب آقای گلپایگانی. اگر که جایی باشین که حالا نزدیک بله الان بهتر شد، نزدیک پنجره باشین یه جایی که آنتن دیگه خوبی و بلند صحبت کنیم. متشکرم. بله.
14 سال بود، یعنی در 14 بار در سال سنوات مختلف مطرح فرمودن.
بله.
نشون از این داره که به هر حال این موضوع مهمترین مبحث کشور رو باید ما توجه قرار بگیریم. ما باید ببینیم این شعاری که رهبری میده چرا در سالهایی که اون شعار سال هست چرا اجرا نمیشه. مثل همجور خودشون هم معظم الله فرمودن در سالی که به عنوان جهش تولید و همراه با مشارکت مردم بود با هم ما موفقیت نداشتیم. من در یه سال چندین بار مصاحبات داشتم و اعلام کردم که سال کاهش تولید خواهد شد، نه سال جهش تولید، اون هم به دلیل اینکه در واقع مشکلات و مسائل بسیار بزرگی در سر راه تولید قرار گرفت.
بله.
ببینید مهمترین بخشی که میتونه به کشور کمک بکنه مقص سرموزه در امور تولیدی و در امور مولد کشوره. اگه چنانچه ما بتونیم سرمایه راکه، سرمایه مردم، سرمایه خارجی داخلی رو به این سمت سو هدایت بکنیم، پول به مساوی خون در رگ‌های جامعه است. و اگر این پول و این در واقع امکانات در مسیر مولد قرار بگیره، قطعا شاهد رفاه اجتماعی، شاهد رشد و توسعه اقتصادی، شاهد حتی امنیت در موانع بزرگی وجود داره. من به نظرم اول باید بررسی کنیم چه موانعی وجود داره برای مقص سرمایه‌گذاری. اگر محافظید اینو من شروع میتونم بکنم، یا اگر مسیر دیگه مطرح شد من همون رو ادامه بدم.
اگر که در حد کلیدواژه بفرمایید، چون زمانمون خیلی کوتاه هست، ما فکر میکنم دیگه یک دقیقه و 30 ثانیه در خدمت شما باشیم.
اون چه که موجب در واقع موانع سرمایه داخل کشور شده میشه، بی‌ثباتی در قوانین و همینطور نوسانات شدید اقتصاد کشور، نبود سیاست های مالی پولی خیلی سنگینه، قوانین متورمه، و همینطور ببینید عدم دسترسی به امکانات و فرصتهایی که در دنیای خارج وجود داره. در واقع به دلیل وجود تحریم ما میتونیم از اونها استفاده بیشتری ببریم. داخل کشور هم من به نظرم یه پیشنهاد دارم برای اینکه انشالله امسال بتونیم مسیر بهتری انتخاب بکنیم. ما وقتی که میخوایم، حالا من نمیخوام مثال غیر اقتصادی بزنم، ولی حداقل یه ورود داشته باشم. شما برای یه تیم فوتبال وقتی میگید رعشش در فوروارده، باید بریم دنبال فوروارد قوی بگردیم. اگر امروز اقتصاد کشور مشکل داره، ما به دنبال مدیرانی برویم که در بدنه اجرای دولت، در بدنه مجلس، در بدنه قوه قضاییه با حداقل ادبیات اقتصاد آشنا باشن. یعنی اقتصاد به عنوان مهمترین دلیل و شاخصه انتخاب و آدم ها باشه. چون واقعا این نیست. من یه موضوع خدمت شما عرض بکنم، همین تحریم هایی که ما داریم همین الان مطرح میکنیم و به عنوان یکی از موانع بزرگ میدونیم، چون اما کشور چین که با ما مراودات بسیار بسیار خوبی داره، چرا نباید ما همین الان تاخیر داشته باشیم؟ چرا علارغم اینکه چینی ها خیلی پیشنهاد مختلفی برای سرمایه بدن، چرا این امکان ما فراهم نیست که چین بیاد سرمایه‌گذاری بکنن، فشار دیگه کمک بکنن؟ مسائل و مصائب بزرگی داریم که باید این مسائل رو بررسی بکنیم، قوانین رو ساده جاری بکنیم، تصدیقگری بکنیم، از نمایندگان محترم مجلس بخوایم که همواری لازم رو با تولید داشته باشن، از قوه مطلق قضایی، از دولت مطلق بخوایم که مهمترین شاخه‌ای که کارشون برای انجام کاری باشه که مسائل اقتصادی در دستور کار اولویت خودشون قرار بدن.
انشالله که همین گونه باشه. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران. معید باشید و تندرست و خدا نگهدار.
متشکرم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
کنار شما بودیم با بهار بازار رادیو اقتصاد. هستیم با شما تا 15 فروردین. امیدواریم که شما هم کنار ما باشین و دعاهای خوبتون رو نصیب هم دیگه بگردین. دعاهای دست جمعی خیلی مؤثره، همچون این دعاها.
خدایا رزق پاک و فراوان در این سال نصیبمون کن، برکت رو در کسب و کار و زندگی ما جاری کن.
خدایا درهای روزی رو از جایی که فکرشو نمی کنیم برون باز کن.
سال جدید رو سال رونق، آرامش مالی و دل خوش برای همه قرار بده. به کارمون برکت بده و دلمون رو از غم بیپولی دور نگه دار.
ای رزاق، سال جدید رو سال رشد، آرامش و بی‌نیازی برامون قرار بده. کاری کن که تلاشمون بی ثمر نمونه و دستمون از نعمت خالی نشه.
خدایا در سال نو رزقمونو زیاد کن و دلهامونو قانع کن.
روز و روزگارتون عالی و سبز و آباد و تا فردا خدا نگهدار.
ایام به کام، خدا نگهدار.
عزیزان، ویژه برنامه بهار بازار رو از رادیو اقتصاد شنیدید. حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 است. با ویژه برنامه اذانگاهی مسجد بازار به استقبال اذان ظهر می رویم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان، از همه شما روزداران.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالوی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
محشر الله الله است. میدانی چرا؟ یک بغل باران الله و صمد آورده ام، نوبهار قل هو الله است. میدانی چرا؟ منتظرای آوای خوش اذان، از ما به شما درود. در لحظه هایی که آسمان دعوتمون کرده به راز و نیاز، مسجد بازار از رادیو اقتصاد براتون سجاده‌ای زرین گشوده به قصد عبادتی ناب و گوارا. تماشای خیابونای شهرمون خیلی جذاب و دیدنیه. توریستای زیادی رو دیدم که تو شهرمون میان و میرن، اما امروز یه چیزی دیدم که خیلی جالب بود. یه خانم آقای فرانسوی اومدن و سراغ قهوه خونه علی آقای نقبی رو گرفتن. خانم چادر مشکی عربی سرش بود و آقا هم پیراهن و شلوار سیاه به تن داشت. گفتم که برای خوردن قهوه میخواید برید؟ الان تعطیله، چون حاجی رفته برای مقدمات مجلس عزاداری بعد از نماز ظهر و عصر برنامه ریزی کنه و دیرتر برمی گرده. گفتن ما نذر قهوه کردیم و از فرانسه اومدیم برای سال سوم که نذرمون رو ادا کنیم. شما میتونید این کیسه های قهوه رو برسونید دست حاجی؟ قبول کردم و ازشون گرفتم و رفتن. حکایت این توریستا رو قبلا شنیده بودم که اولین سال اومدنشون به ایران جلوی قهوه خونه حاجری مسلمون میشن و مشکلشون با همین توکل و ارادت حل میشه و سال بعدش هر سال میان ایران و قهوه برای عزاداری امام میارن. عطر خوش قهوه هر بی اعتقادی رو سر ایمان میاره و اهل شجاعت و رفاقت میکنه.
میان نماز و رکوع چنین به یک عالمی عشق ورزی کنی، گدایت به انگشتری شاه شد، مگر میشود با کسی بد کنی؟ به نامت، به ذکرت، به یادت
فرمودی یا علی نشناخت تو را جز من و خدا، امیرالمومنین ابوالائمه، معلم استاد ملائکه، معلم جبرائیل. شاید یک ثلث قرآن در فضائل اهل بیت است و مخصوصا امیرالمومنین. یک ثلث قرآن ما کجا علی را بشناسیم؟
توی آن کسی که پیمبر کند به تصنیف قرب الاللهیت. نمیدانم از تو چه گویم ولی سالی دم از بی جوابی کند. تو بودی که عمق نمازت طبیب، مداوای تیری به پایت کند. Come on.